الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گفتیم که در باب شبهه محصوره یعنی علم به حرمت و شک در حرام یا به طور کلی شک در مکلف و به در متباعنین در شک در مکلف و به در متباعنین با امکان احتیاط و علم به حکم دو مقام از بحث هست، دو جهت از بحث هست، یک بحث ثبوتی و یک بحث اثباتی. در بحث ثبوتی ما عرض کردیم که علم اجمالی علت تامه نیست، بلکه مقتضی است از برای وجوب احتیاط و حرمت مخالفت قطعیه، به حیث که اگر دلیلی بر ترخیص در بعض یا کل نیاید، دلیلی بر مخالفت در بعض یا کل نیاید، عقل حکم می کند که باید احتیاط کند و مخالفت قطعیم حرام است. و گفتیم که استدلال به مسئله اذن در معصیت و ترخیص در معصیت و امثال این امور در جایی مفیده و تمامه که علم اجمالی وجدانی به حکم فعلی علا ای حال باشد. من علم وجدانی دارم که حکم هست و اراده عمل بر طبقشه، اما موارد بحث حجت اجمالیه است و حجت اجمالیه قابل تصرف شارعه. فالعلم الاجمالی بالمعنى المعروف مقتضٍ لحرمت المخالفه و وجوب الموافقه و لیس بعلت تامه. این بحث را گذشت. بحث دوم اینه، بناءً على الاقتضاء، آیا ادله دلالت بر ترخیص دارد یا نه؟ و به عبارت دیگر جهت دوم بحث، بحث در ادله است که آیا ادله ظهور دارند، دلالت دارند در ترخیص در کل یا بعض، یا ما دلیلی بر ترخیص در کل و بعض نداریم. بس در مقام اثبات، پس اول در مقام ثبوت بود، بحث دوم در مقام اثبات، آیا دلیلی بر جواز مخالفت قطعیه یا عدم وجوب موافقت قطعیه داریم یا دلیلی نداریم. اون چه که به او ممکن است استدلال بشود در مسئله، ادله حل و براءت و استصحاب است. و ما یمکن ان یستدل به فی المسئله ادله الحل و البراءت و الاحتیاط، ادله شرعی حل و براءت و احتیاط. اما قبح عقاب بلا بیان دیگه بهش استدلال نمی شود، چون فرض اینه عقل علم اجمالی را کافی می داند اگر دلیل بر خلاف نباشد. پس ما یمکنو ان یستدل بهی فی المسئله ادلت الهل والبراءت والاستصحاب، اخبار هل و براءت و استصحاب، اخبار اینها محل بحث است، استصحاب هم هست، اخبار هل و براءت و استصحاب. احتیاط اشتباه عرض کردم، معذرت میخوام. خب بله، آدم که صبحانه نخوره اینجوری. اخبار حل و براءت و، یا مفصل نباشه، اخبار حل و براءت و احتیاط استصحاب باز، این اخبار. بله، و اما براءت عقلی او قابل استدلال در اینجا نیست، لحکم العقل به تمامیت البیان مع عدم ورود دلیل شرعی. عقل حکم می کند که علم اجمالی حجت است اگر حجتی بر خلافش نباشد. اما اخبار الهل، اخبار هل علا توائف ثلاثه، طایفه ای از اخبار هل اونیه که مسبوق است و موردش قضیه جبن است. طایفه منها ما یکون و موردها مسئله الجبن، این یک دستش است و اون عبارت است از روایت منها، روایت عبدالله ابن سلیمان، بله باب 61 از ابواب اطعمه مباحه، بله منها روایت عبدالله ابن سلیمان، 1-61 اطعمه و اطعمه مباحه، صفحه 90 جلد 17، 1-61 ابواب اطعمه مباحه، صفحه 90 جلد 17. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی ایوب عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان، مشترک بین ثقه و غیر ثقه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال لی لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، منم خوشم میاد. ثم اعطى الغلام درهما فقال یا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء سبحانه فتغدینا معه، ما هم سبحانه رو با حضرت میل کردیم خوردیم. فعطا بالجبن فاکل و اکلنا، پنیرم آوردند و حضرت خورد و ما هم خوردیم. فلما فرغنا من الغداء، معلوم شد سبحانه نون و پنیر بوده دیگه. فلما فرغنا من الغداء قلت ما تقول فی الجبن، چه میفرمایید در پنیر؟ قال اولم ترنی آکله، ندیدی من خوردم؟ قلت بلا ولکنی احب ان اسمعه من، میخوام بشنوم، یعنی زبان سر گویاتر از زبان عمل به نظر این شخص. فقال ساخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. این یه روایت در هل که موردش سوال از جبن. حالا من که نرز نکردم، من عرض کردم مورد اونه، من نگفتم جواب خاصه، که شما یه مقدار کم لطفی نکنید، عجله نکنید، من خدمتتونم. و مزنها مرسله معاویت ابن عمار، 7 همین باب. و عن الیقتینی عن صفان، محاسن عن الیقتینی عن صفان عن معاویت ابن عمار عن رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني وساخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. این امباز موردش جبنه. و منها این روایت، بله روایت عبدالله ابن سلیمان باز 2 باب 61، در اینجا دارد عن احمد ابن محمد کوفی عن محمد ابن احمد نهدی عن محمد ابن ولید عن ابان ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سلیمان، 2 باب 61، صفحه 91 جلد 17. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتا. این یه طائفه از روایات هل که مورد این طائفه مسئله جبنه، یعنی سوال شده از پنیر. این یک طائفه که مربوط به جبن است، مثل روایت عبدالله ابن سلیمان 1.67، روایت عبدالله ابن سلیمان 2.61 و مرسله معاویه ابن عمار 7.61، همه این سه تا روایت در باب 61 از ابواب اطعمه مباحه. طایفه دوم اونه که این کبرای کلیه هل درش آمده با این عنوان فیه حلال و حرامون، مثل همینی که در این روایات بود، کبرای کلیه هل با عنوان فیه حلال و حرامون درش آمده، مثل همینی که تو روایت عبدالله ابن سلیمان بود، لکن مورد سوالی در روایت ذکر نشده و اون همه عبارت است از صحیحه عبدالله ابن سنان 1 باب 4 ابواب ما یکتسب و به، جلد 12 از این مجلدها، جلد 12 کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب و به 1 باب 4. در اونجا ان عبدالله ابن سنان ان ابی جعفر علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، کل شیء فیه حرام و حلال. کبرای کلی هلیت است، اما موضوع شیء فیه حلال و حرام. اینم یه سری روایت، یه طایفه که عبارت است از صحیحه عبدالله ابن سنان، که این صحیحه عبدالله ابن سنان را مشایخ ثلاثه نقل کردن. ابن ادریس هم در مستطرفات سرائر از مشیخه ابن محبوب اونم نقل کرده، صحیحه که همه مشایخ نقل کردن، این صحیحه معروفه بوده، هم شیخ صدوق نقل کرده، هم شیخ کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی، شیخ طوسی در 2 جای تهذیب هم نقل کرده. ابن ادریس هم در آخر سرائر از مستطرفات سرائر از مشیخه حسن ابن محبوب نقل کرد. اینم طایفه دوم. طایفه سوم اون دسته از روایاتیه که حکم به حل درش شده ولی موضوع او فی حلال و حرام نی، بلکه موضوع او شیء است، کل شیء حلال، حکم بهل شده، مثل اونی که در طایفه دوم و طایفه اول بود، حتی تعرف الحرام به عینه، لکن موضوع شیعه که موثقه مسعدت ابن صدقه، موثقه مسعدت ابن صدقه هم باز در باب 4 ابواب ما یکتسب و به از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود کل شیء هو لک حلال، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم الحرام، حتی تعرف الحرام به، یا حتی تعلم الحرام، یا حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه، یا حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه و ذالک مثل الصوب یکون علیه، حدیث معروف لعله سرقه امرأتک ولعله اختک من الرضاعه عبد تحتک ولعله قهر فبیعه، زیلشم فرمود والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک خلافه او تقوم بهل بینه. این هم طایفه سوم. و اما اینی که در رساله شیخ در همین جا آمده در مسئله شبهه محصوره و ما فی الرسائل در بحث شبهه محصوره، که یه حدیث اینجوری میفرماد ادله هل عبارت است از کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اینجور حدیثی رو ما نداریم، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام نداریم، بلکه اونی که داریم کل شیء هو لک حلال داریم در موثقه مسعدت ابن صدقه. ما نداریم روایتی که داشته باشد کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، بلکه اونی که داریم که موثقه مسعدت ابن صدقه در موثقه مسعده کل شیء هو لک حلال، ای را ما داریم، اما اینجور حدیثی ما نداریم. و بین این دو همون جوری که ما نقل کردیم از سیدنا الاستاد سلام الله علیه فرق است. فرق است بگن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یا بگن کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. فرقش اینه، اگر گفت کل شیء هو لک حلال احتمال داره قاعده چیا بخواد بگه ید هو لک صفت شیء باشد، حلالون خبرش، کل شیء که این صفت دارد برای تو است، او برای تو است، خبرش چی؟ حلالون. کل شیء هو لک یعنی اختصاص به تو دارد، تو برش سلطه داری، هو حلالون. اما اگر گفت کل شیء حلالون چاره ای ندارد جز اصالت الحل. پس اون چه در رساله شیخ آمده از حدیثی به این عنوان کل شیء حلالون حتی تعلم انه حرام یا حتی تعرف انه حرام، این جور حدیثی رو ما توی احادیثمون نداریم. اونی که داریم در موثقه مسعدت ابن صدقه داریم، در موثقه مسعدت ابن صدقه هم کل شیء هو لک حلالون است و بین این دو فرق است، لاحتمال قاعده ید در این حدیث دوم، ولی دیگه احتمال قاعده ید در حدیث اول نمی رود. این تمام کلام نسبت به روایات. پس اخبار دال بر هل علی طوائفه ثلاثه، یک طائفه مربوط حکم به هل است و مورد جبن ولی موضوع فیه حلال و حرام، یه طائفه موضوع فیه حلال و حرامون است اما موردی ندارد، یه طائفه هم اونه که اصلا موضوع شیء است، کل شیء هو لک حلال، نه موضوع فیه حلال و حرام. که چی؟ من از کردم نداریم همچه روایتی رو. خب به ذهن مبارکشون آمده دیگه. اون رسائل رو شما اگر اینجا رو نگاه کنید، اگه یادتون باشه من عرض کردم پر اشکال و جواب ترین جای رسائل بعض شبهه محصوره است. شیش تا انقلت و قلت داره که در شیش تا انقلت و قلت حدوداً 100 تا مطلب شیخ گفته، با صورت انقلت و قلت 100 تا مطلب گفته. خب آدمی که وقتش این مقدار مصرف اینجا شده بعد از حفظ خواسته روایت رو بگه، حالا این نمیشه گفت که حتما شده. نه، شیخ رضوان الله تعالی علیه ذهنش مسبوق نبوده به اینجا. توجه بفرمایید. در این این روایاتی که داریم، حالا اون طایفه سوم که مثل موثقه مسعدت ابن صدقه است که میگه کل شیء حلال، اما طایفه سوم صدرش شامل مورد شبهه بدویه میشه و شامل مورد علم اجمالی هم میشه. کل شیء هو لک حلال، همه چیز برای تو چجوره؟ حلاله. چه این شی شبهه بدویه باشد، هازا مایعون او خمرون، چه اطراف علم اجمالی باشه، صدر شامل هر دو می شود بلا اشکال از باب عمومی را که دارد. و اما این زیلی را که دارد که حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعوه، اگر این حتی تا همه چیز برای تو حلاله، چه شبهه بدویه چه شبهه علم اجمالی، اگر این قید به عینه را شما قید گرفتید از برای معرفت، قید معرفت گرفتید، یعنی عرفانت باید به خصوصه باشد، عرفان باید به خصوصه باشد، اون وقت صدر و ذیل هر دو دلالت می کنن که اطراف معلوم و بالاجمال چجوره؟ حلاله. کل مشکوک لک حلال حتی تعرف حرام را به خودی خود، خود حرام را به ما هوه بشناسی. در اطراف علم اجمالی حرام به خصوصه شناخته نشده، قید به عینه قید معرفت باشد، شناخت شناخته به عینه، نه قید زمیر، نه تأکید زمیر، تأکید معرفت باشد، اون وقت نتیجهش این میشود که بله علم تفصیلی میخواییم و علم اجمالی به درد نمیخورد. اگر اینجور معنا کردید حتی تعرف الحرام منه به عین صدر و ذیل دلالت میکند بر جواز ارتکاب. اما اگر گفتید نه به عینه قید ضمیر است، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، یعنی حتی تعلم که او حرام است، مثل رأیت زیدن نفسه، یعنی غلامش را ندیدم، شبحش را ندیدم. اگر این باشد میگه هر چیزی حلاله تا بدانی که او حرام است، دیگری رو فکر نکنی حرامه، بدانی او حرام است، هم علم اجمالی رو میگیرد و هم علم چی؟ تفصیلی را. نتیجهش این میشود که با علم اجمالی اجتناب چجوره؟ با علم اجمالی اجتناب لازمه، اون وقت بین صدر و ذیل یقع تعارض. صدر میگد هاذ المشکوک حلالون، این اناء سمت راست حلالون، اناء سمت چپ هم حلالون، کل شیء لك حلال، حتی بدانی حرام را، حرام را خودشو بدونی، نه غلام نه غیرش را، بدانی حرام را. خب در عین مشتبهین من میدانم حرام را، یعنی میدانم یکی از اون دو چجوره حرامه. خب چون میدانم یکی از اون دو حرامه است، باید یکی از اون دو را چیکار کنم؟ وا بگذارم دیگه. حتی تعلم انه حرامون فتدعه، اون یکی لابعینه را باید وا بگذارم، واگذاشتنش به اینه که از هر دو چه کنم؟ اجتناب کنم. پس صدر روایت میگد ارتکاب هر دو جائز، ذیل روایت میگه ارتکاب هر دو غیر جائز. یقع تعارض بین صدر و ذیل، و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن میگیم تعارضا تساقطا، دلیلی بر براحل در شبهات مقرونه به علم اجمالی نداریم. تکرار میکنم، اما طائفه سوم مثل موثقه مسعدت ابن صدقه، فالصدر شامل للمقرون بالعلم الاجمالی کما انه شامل للشبهه البدویه ظاهرا ولا اشکال، ظاهرا شامل است، هر دو رو میگیرد، کل شیء هو لك حلال، ندارد کل شیء شبهه بدویه یا کل شیء مقرونه به علم اجمالی، هر دو را از باب عموم شامل می شود. ذیل که دارد حتی تعرفه حتی تعلم انه حرام به عینه، این ذیلی که حتی تعلم انه حرام به عینه دارد، این عینه را اگر قید گرفتید از برای ضمیر، اگر قید گرفتید از برای ضمیر، یعنی علم پیدا کنی به او، به شبهش علم پیدا نکنی، قید برای ضمیر گرفتی، اینجا بین صدر و ذیل چی واقع میشد؟ تعارض. اما اگر قید برای خود علم گرفتی، علمت به عینه باشد، یعنی چه علمت به عینه باشد؟ یعنی خصوصیات معلوم باشد، اون وقت هم صدر بر حل دلالت میکنه، هم کی؟ هم ذیل دلالت میکند. پس اگر قید علم شد صدر و ذیل روایت موافقین فی دلالت علی الحل، هر دو میگن حلال مقرونه به علم اجمالی. اگر قید ضمیر شد حتی تعلم انه حرامون، که قید ضمیر شد، اون وقت یقع بین صدر و ذیل تعارض. شما مطالعه فرمودید، از جاهایی که خیلی باید مطالعه کنید بفرمایید. من دیشب حدود 11 تا 11 مطالعه میکردم، صبح یه ساعت نیم. ذیل رو قرینه بر صدر قرار بدیم؟ ظهور تقدم ذیل چه دلیلی داره؟ از کجا شما میگید ظهور ذیل؟ میگم قید میگیرید اول اینو اجازه فرمایید، آیا این بعینه قید از برای علم است تا بخواد بگه فقط علم تفصیلی صدر و ذیل با هم تعارضی ندارن موافقینن، یا بعینه قید از برای ضمیر تا صدر و ذیل با هم
تعارض پیدا کنن. اول شما اینو ثابت کن تا بعد بریم سراغ تعارضی. شما میگی به عینه قید کیه؟ آیا به عینه قید هوه حتی تعلم انه حرامون به عینه قید اونه حتی یقع تعارض بین صدر ول زیل، یا قید علم است؟ و اگر تعارض بین صدر و زیل بود، ما نمیتونیم صدر را بر زیل مقدم بداریم، نمیتونیم زیل را هم بر صدر مقدم بداریم. توجه بفرمایید، شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد این حتی تعلم انه حرام بعینه، این عینه قید است از برای این ضمیر. این عینه میگه قید از برای این ضمیر است. عینه قید از برای ضمیره. وقتی قید شد از برای ضمیر، تعارض صدر و ذیل فی محلش است. حتی تعلم انه حرام به عینه، تعارض صدر و ذیل در محل خودش است. لکن احتمال این هم هست که قید کی باشد؟ احتمال این هم هست که قید علم باشد. این احتمال هم در اینجا وجود دارد و ما نمیتونیم استظهار کنیم حتی تعلم انه حرام بعینه این عینه قید هوه یا قید علم. ما نمیتونیم، شیخ استظهار فرمودن، اما ما نمیتونیم استظهار کنیم. این اولا که روایت ذات احتمالین است، و ثانیا سلمنا این قید قید از برای ضمیر باشد، اما این روایت معلومی جزء روایات اصالت الحل باشد. این روایت معلوم نی جزء روایات اصالت الحل باشد، بلکه لعل این روایت حل از باب اماره را میخواد تثبیت کند یا حل از باب استصحاب. معلوم نی این روایت حل از باب اصل را بخواد درست کند، بل لعل حل از باب اماره را بخواد درست کند یا حل از باب استصحاب. منشأ این احتمال امثله‌ای که ذکر شده، امثله ذکر شده مثلا عبدی را که آدم خریده است، حکم به حلیت. چرا حکم به حلیت در عبد مشترا از باب کیه؟ ید مالک قبلیه دیگه، آوردن تو بازار فروختن، یدش اماره ملکیت است. یا در مرعی که احتمال رضاع میدهد، این که میگه زنشه و حلاله، چرا؟ استصحاب عدم رضا دیگه، شک میکنه شیر خوردن یا شیر نخوردن، استصحاب عدم رضا داره. پس در اینجا استصحاب عدم رضا هست. یا عبایی رو که من خریدم لعله سرقه، دلیل بر حلیت کیه؟ ید آقای فروشنده. شبهه دوم به شیخ رضوان الله تعالی علیه اینه که لعل این روایت مربوط به اصالت الحل نباشد، بلکه این روایت شاید باب حل اماره را میخواد بگد، باب حل اماره و عصر را میخواد بگد. از باب منشأ این احتمال امثله. دو تا مثالا، حل مال اماره است، عبا خریدم بازار حلاله. چرا حلاله؟ چون در دست مال، در دست شخص بوده. عبد خریدم از بازار، چرا حلاله؟ چون در دست شخص بوده. زن دارد، چرا زن رضاعش نیست؟ استصحاب عدم رضا دارد. لعل این هل هل از باب استصحاب و یا از باب اماره بوده است. این هم یک شبهه که در اینجا هست. شبهه سوم، اصلا لعل روایت حل اصالت الحلی رو میگه، حل اماریت الید رو میگه. اصلا لعل روایت حل اماریت الید رو میگه. کل شیء هو لک حلال، اصلا حل اماره ای رو میگه، از باب اینکه هو لک صفت کی باشد؟ صفت شیء باشد. کل شیء که این صفت دارد برای تو است و در اختیار تو است، اون یکونو چی؟ حلالان. یه حلی را از باب ید میخواد درست کنه و میگه ید هم اماره ملکیت، هم اماره زوجیت، هم اماره وقفی، هر که هر چی در اختیارش است، اختیار نشانه جواز تصرف است. ما احتمال نیم اصلا یه همچی چیزی رو میخواد بگه ربطی به اصالت الهل نداره. پس سه تا شبهه به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه است. یک، این که ایشون میفرماد این قید تأکید ضمیر است نه تأکید علم، میگیم این برای ما معلوم نیست. ما احتمال میدیم تأکید کی باشه؟ علم باشه. شبهه دوم به فرمایش شیخ این که این روایت معلوم نیست حل اصالت الهل بگد، بلکه لعل حل از باب اماره و حل از باب کیا میگه؟ استصحاب. منشأ این احتمال امثله ذکر شده دو تا مثالا حل از باب اماریت یده، یعنی ید الغیر، ید بازاری که عبا فروخته، ید بازاری که عبد فروخته. یکی شم حل از باب استصحاب عدم رضا، اصلا ربطی به اصالت الهل نداره. شبهه سوم، اصلا این روایت مسعده، موثقه مسعده، ممکن است حل از باب اماره ای رو بگوید لمکان کون هوولک صفتون لقولهی شی، این هوولک صفت از برای شی باشد، کل شی ان هوولک خبر کی؟ حلالون صفت ها؟ حلال دیگه برا نمیخواد، حلال هر چی حلال برای که حلال و حرومه که نمیخواد. شیره حلاله یا حرومه؟ شیره انگور حلاله یا حرومه؟ درنج حلاله یا حرومه؟ کته حلاله یا حرومه؟ کته حلاله یا حرومه؟ جواب بده. برای کی؟ برا دیگه نمیخواد، نه برای همه، توجه بفرمایید، لک نمیخواد، حلال لک نمیخواد، برسم به لک و علی، توجه بفرمایید عزیز من، هر چی در اختیار آدم اماره حل است. بله، هر چی در اختیار آدم، شما یکی یکی حرف بزنید، از یمین و یسار حمله نکنید. چی؟ شبهه موضوعیه بحثش حکمی. یکی این روایت که کل شیء هو لک، یعنی هر چیزی که در اختیار شما هست اختیار داری، دلیل اماره است بر این که چجوره حلاله. شما متولی وقفید، چون وقف در اختیار شماست، دلیل بر اینه که تصرفات شما در وقف چجوره جایز است. الوقف لک فحلالون، وقف چون در اختیار تو است، تصرفات تو در وقف چجوره حلال. من وارد شدم بر شما، شما توی یه خونه نشستی، نمیدونم توی این خونه قصباً نشستید یا اجارتاً نشستید یا اشتراعاً نشستی، سوال باید بکنم؟ خودشم خوبه. خب برا خودش، حالا سب کنید، حالا دیگران رو قبول کردی، اصلا خودم همینجور، بنده تو خونم نشستم، یه هفته شوام پول توی گاف صندوقم پیدا میکنم، نمیدونم این هفته شوام پول توی گاف صندوق پولای شهریمه که گرفتم یا پولای دیگران اونجا مونده، پولای مظالم عباده باید بدم، کفارت باید بدم. کلو شین هو لک حلالون، پول تو گاسندوق در اختیار منه، هو چی؟ حلالون. من برمیدارم نوش جان میکنم قضا ان لموثقه. مثلا من یک جواب تموم کنم، پس بنابراین کل موثقه مسعدت ابن صدقه و به نظر من احتمال خوبیه، اصلا زندگی بر این پایه میچرخد. آقای راننده تاکسی تو تاکسی نشسته، شما احتمال میدی این تاکسی را دزدیده باشه. پیکان شخصی نشسته، احتمال میدی چیکار کرده باشه؟ دزدیده باشه. هم ناودون منزل شما تو خونه همسایه است، همسایه میاد میگه شما حق نداری ناودون رو باید از منزل ببری منزل خودتون، میگم آ من این منزلی که خریدم ناودون تو خونه شما بوده، ناودون اونجا بودن دلیل بر اینه که حلیت و تصرفات من چجوره. کل شیء هو لک حلالون، هر چی در اختیار تو است اختیار داری دلیل بر حلیته. پس احتمال میدیم این روایت حل اماریت ید رو بخواد بگد لمکان احتمال کون هوولک صفتون لقولهی کل شی. بفرمید آقا. خب نقلش شما گفتین درست نیست. نداره. خب بله، این اشکال سوم به معنای شیخ نیست. حالا لا یقال عرض کرد چرا تعارض از شیخ فرمود؟ فرمود حتی تعلم انه حرام قید قید کیه؟ قید ضمیر است. ما گفتیم اولا احتمال داره قید قید ضمیر نباشد. سب کنید. اولا احتمال یه شبهه. اولا احتمال داره قید قید ضمیر نباشد. قید قید عرفان باشد. پس اگر روایت مال اصالت الحل شد اطراف علم اجمالی رو چیکارش میکنه؟ حلالش میکنه به حلیت اصلیه. شبهه دوم اینه که اصلا این روایت جزء روایات اصالت الحل نی، این روایت جزء روایات حل مال استصحاب یا حل مال امارست. اجازه عرضم تمام بشه. لا یقال، لا یقال این روایت چه حل اماره ای رو بگوید کما هو احتمال ثالث، چه حل اماره و یدی رو بگوید کما هو محتمل احتمال چندم دوم، حل اماره و یدی که احتمال دوم بود. به هر حال این روایت شامل اطراف علم اجمالی می شود، باز هم شامل اطراف علم اجمالی است از باب اطلاق حدیث و عموم و از باب اینکه مواردش هم غالبا علم اجمالیه. لایقال اینه میگه، میگه تو دردی رو درمون نکردی. لایقال الروایه علل احتمال ثانی و کذا علل احتمال ثالث لما ان فیها اطلاقا و عموم کل شیء هو لک، چه میخواد اطراف علم اجمالی باشد چه میخواد اطراف علم اجمالی نباشد، کل شیء هو لک حلال از باب استصحاب از باب اماریت الید، چه اطراف علم اجمالی باشد چه اطراف علم اجمالی نباشد، همه را حلال میکنه. مثالهاییم که زده غالب در مثالها هم علم اجمالیه، یعنی یه زنی که آدم میگیره این اطراف علم اجمالیه که لعله و این زن خواهر رضاعی بوده منتها به شبهت غیر محصوره. پس روایت اطلاقا و عموما و مثالا شامل اطراف علم اجمالی میشود. به هر حال اماره حلیت استصحابیه و یدیه یا حلیت یدیه در اطراف علم اجمالی جریان دارد، نتیجهش این میشه که من همه اطراف علم اجمالی را با ید میتونم چیکار کنم؟ تصرف کنم. کل شیء هو لک حلالون. دو تا اناء یقین دارم، یکیش مال مردمه اما این اناء الان در اختیار من است، کل شیء هو لک حلالون. اون اناء الان در اختیار منه هو لک، اونم چی؟ اونم حلالون. نتیجهش جواز ارتکاب است با اماریت ید یا با اماریت ید و استصحاب. اطلاق و عموم همه رو میگیره، مثال ها هم همه را چه میشود؟ شامل میشود. فرضم بنابر اینه که ضمیر بعینهی هم قید از برای بعینهی هم قید از برای کیه؟ ضمیره، نه اینکه که بعینهی قید از برای معرفت است. این لایقا لعنان اقول که این موثقه مسعدت ابن صدقه کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام، این شامل نمی شود اطراف علم اجمالی را. چرا شامل نمی شود؟ چون مثال هایی که زده همش از قبیل شبهه بدویه است. همه مثال هایی که زده از قبیل شبهه بدویه است و وقتی همه مثال ها از قبیل شبهه بدویه بود اطلاق و عموم حدیث دیگه چه می شود؟ ضعیف می شود. چون سه تا مثال زده، یه مثال و دو مثال نی، چندین مثال زده، تمام مثال ها مال شبهه بدویه است. وقتی چند مثال بزنن همه مثال ها مال شبهه بدویه باشد، اغلا دیگه برای اون عموم و برای اون اطلاق ظهور حجیتی قائل. اگه گفته کل شیء یعنی کل مشکوکن، ای کل مشکوکن به شبهتن بدویه، اطلاق اون شیء به وسیله این امثله از بین میرود، یعنی قرینه برخلاف هست. برای اینکه در یه آدم یه زن داره نمیدونه خواهر رضاعشه یا نه، علم اجمالی شبه بدویه شبه عبا دوششه نمیدونه دوزیه یا نه شبه بدویه، شبه خواهر رضاعشه
قبلا داشته، حالا علم اجمالی در
شبه غیر مصدومه یا جواب کجا نشستی حرف میزنی؟ میگم این مثال ها، مثال یعنی اونی که تو مردمه، شما همیشه مثال ها رو میبره در خارج. آخه مثال را باید یعنی همونی که هست در قضاوت های تاریخی باید به زمان قبل برگشت و قضاوت کرد، در قضاوت تاریخی که نمیشه شما الان خودتون رو بنگرید تاریخ 50 سال قبل بیارید در خودتون حاکم قرار بدید بعدمش نتیجه بگیرید. چجور در قضاوت های تاریخی باید به زمان تاریخ برگشت؟ در مثالم به اونی که بین مردمه باید برگشت. حضرت به مردم میفرمود، نه به جناب عالی که زیر سقف فیضیه نشستید به مختون فشار آوردید میگید بله میشه یه آدمی هم یه خواهر رضاعی داشته، باباش زن صیغه‌ای داشته، حالا نمیدونه که این خواهر رضاعیش هست یا خواهر خواهر نسبی میشه اون که، بله نمیدونه خواهر رضاعیش هست یا خواهر رضاعیش، بله ممکن است. اما این طبع امثله کجاست؟ به اون شخص میفرماد زنی داری لعله اختک من رضاعه، مالی داری لعله دزدیه، عبدی داری لعله غیر فبیعه. طبع این امثله شبهه بدویه است یا مقرونه به علم اجازه؟ طبع امثله، توجه کنید، طبع امثله شبهه بدویه است. و وقتی سه تا مثال برای شبهه بدویه باشد دیگه اطلاق قابل استدلال نیست، کل شیء مشکوک، ای مشکوکم به شبهتن بدویه. و اما اینی که شیخ میفرماد، میفرماد غالبا اینجور جاها علم اجمالی هست و شبهه شبهه غیر محصور است. رسائل نگاه کنید، میفرماد غالبا علم اجمالی هست و شبهه شبهه غیر محصوره. عرض میکنیم بله علم اجمالی هست، اما این علم اجمالی مورد توجه و التفات نیست. آدم وقتی که دوبر شک میشه که این عبا مال خودش هست یا مال خودش نیست، دیگه توجه به این ندارد که من یقین دارم یه عبای دزدیم تو شهر قم وجود دارد. بله علم اجمالی هست، قبول داریم، اما این علم اجمالی مورد توجه و التفات توده مردم نبوده. امام معصوم علیه السلام مثالی میزند برای مردمی که این مردم شکشون شک بدویست، علم مرتکز در خزانه نفس مورد توجه و التفات نیستش. این اولا. ثانیاً شبهه محصور غیر محصوره را شما میگید شبهتون بدویه، شبهه غیر محصوره، میگید علم انقدر اطرافش زیاد شده زیاد شده زیاد شده که دیگه نوری ندارد، سوسوی میکند و الا شک اونجا شک بدویست. شما میگید علم ره کسرت الافراد سار نورهو ضعیفا، به حیث که شبهه غیر محصوره مثل شبهه چی میمونه؟ بدویه میمونه، احتمال است، علمش خیلی ضعیفه. خب وقتی مثل شبهه بدویه میمونه نمیتونید با این روایت شما اطراف محصوره را هم چیکار کنید؟ تجویز کنید. پس امثله مذکوره در روایت مانع است از اخذ به اطلاق که بگیم کل شیء فیه حلال و حرامون، هم شامل شبهات بدویه می شود هم شامل شبهات مقرونه به علم اجمالی. حق این است که قاصر است اطراف علم اجمالی را بگیرد، قصور دارد از اطراف علم اجمالی. تازه اگرم اطراف علم اجمالی را بگیرد، ما میگیم ضمیر این به عینه احتمال دارد قید کی باشد؟ قید علم باشد. پس بنابراین علم اجماع قید علم باشد، پس علم تفسیر، بله اگر بگیرد، اگر بگیرد درسته، دو احتمال در روایت است، عمده اینه قصور دارد، اطلاق قصور دارد اطراف علم اجمالی را بگیرد، نمیتونید بگید اطراف علم اجمالی را میگیرد و بیش از شبهه بدویه را شامل نمیشود. این تمام کلام در طایفه چندم سوم. و اما طایفه دوم و اول ما را فردا، پس فردا انشاءالله فردا که